بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات سعید جلیلی و خاویار سولانا در لندن ادامه دارد. هاشمی رفسنجانی میگوید اگر روند کنونی همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه یابد، در چند قدم دیگر به نتیجه میرسد. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید همه تلاش ایران بر آن است تا قطعنامه دیگری علیه این کشور صادر نشود. ساعت 18:30 دقیقه. سلام، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فرین آسمی میزبان شما در یک ساعت آینده خواهم بود. امروز جمعه 9 آذر ماه 1386 برابر با 30 نوامبر 2007 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها ژان خاکزاد نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. آقای خاکزاد سلام.
با سلام به شما خانم آسمی و شنوندگان گرامی رادیو فردا. مذاکرات سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده هسته‌ای جدید ایران با خاویر سولانا نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن که از صبح امروز 30 نوامبر آغاز شد همچنان ادامه دارد. آقای جلیلی گفته است ایران ایده جدیدی را در این دیدار مطرح خواهد کرد. خاویر سولانا گزارش خود را روز شنبه فردا به نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نوی آلمان در پاریس ارائه خواهد داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز گفت روند همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مثبت بوده و اگر این روند ادامه یابد به گفته او تا چند قدم دیگر به نتیجه می رسد. ولی در غیر این صورت موضوع پیچیده تر می شود. هاشمی رفسنجانی افزود آژانس تاکنون نتوانسته است مدرکی برای اثبات غیر مسالمت آمیز بودن برنامه هسته ایران بیابد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در سخنانی به مناسبت هفته بسیج گفت همه ی تلاش دیپلماسی جمهوری اسلامی بران است قطعنامه دیگری علیه ایران صادر نشود. آقای متکی در این حال تاکید کرد ایران به هیچ وجه قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و اجرای پروتکل الحاقی را برای دادن اجازه بازرسی‌های سرزده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. منوچهر متکی افزود کشورهای حامی صدور قطعنامه علیه ایران اکنون در موضع ضعف قرار دارند و احتمال صدور قطعنامه‌ای در روزهای باقی مانده سال جاری مسیحی منتفی است. و روسیه اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه به کار بازرسی محموله سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر پایان دادند. در بیانیه شرکت روسیه تولیدکننده سوخت آمده است این محلول در حضور بازرسان آژانس و نمایندگانی از سازمان‌های انرژی اتمی روسیه و ایران مهرموم شد و هر زمان دستور تحویل آن به ایران صادر شود فرستاده خواهد شد. روسیه گفته است سوخت هسته نیروگاه بوشهر را 6 ماه قبل از تکمیل و راه اندازی آن به ایران تحویل خواهد داد. خانم آسمی
با تشکر. ژان خاکزاد خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. دیدار سولانا جلیلی آخرین گام پیش از قطعنامه تازه. گزارشی داریم از محل برگزاری ملاقات در لندن. تأثیر دیدار امروز مذاکره کننده هسته‌ای ایران و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟ گفتگویی داریم با یک تحلیلگر در ایران.
انتظار این است که مذاکرات آقای سولانا و آقای جلیلی با توجه به گزارش آژانس در هر حال به صورتی انجام بگیره که
نهمین سالگرد به قتل رسیدن محمد جعفر پوینده و محمد مختاری در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. بازداشت یک بازرگان ایرانی آلمانی که در صدور فناوری‌های نظامی و اتمی به ایران دست داشته است. برخورد وزارت ارشاد جمهوری اسلامی با خواننده‌های رپ در ایران. گفتگو با یک فعال حقوق بشر فلسطینی درباره نتایج کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس.
There are people who have a high expectation
نظر یک شهروند اسرائیلی را هم در این باره میشنویم.
این سالهای آخر ما یاد داده که باید واقع بینانه نگاه کنیم به این وضع. تا اونجایی که فهمیدیم تو این سالها
گزارش ورزشی و گزارش های بیشتر با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن دیدار کرد. در خصوص ملاقات امروز آقایان جلیلی و سولانا بیشتر می‌شنویم از شهران تبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن که در ساختمان لنکستر هاوس یعنی محل برگزاری ملاقات حضور داشت.
به دعوت دفتر مطبوعاتی آقای سولانا از اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه بریتانیا، صبح امروز خبرنگاران رسانه‌ها در حال ورودی ساختمان لانکستر هاوس در لندن که مکان اقامت و گفتگوهای مهمانان خارجی دولت بریتانیا است اجتماع کردند تا در آغاز مذاکرات خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران از آنها عکس بگیرند و فیلمبرداری کنند. حدود ساعت 10:15 آن دو در برابر پله‌هایی که به سالن مذاکره می‌رفت به مدت چند دقیقه ایستادند، با یکدیگر دست دادند و بدون هیچ گونه اظهار نظری راهی اتاق مذاکره شدند. سپس سخنگوی آقای سولانا به محل اجتماع خبرنگاران آمد و گفت حدود ساعت 2 بعد از ظهر به همین جا بازگردید و ما به صورتی که تصمیم گرفته شود شما را از نتیجه مذاکرات مطلع خواهیم کرد. از سوی رادیو فردا از خانم گالاک پرسیدم که آیا این صحبتی مقدماتی برای مذاکرات 5 به علاوه 1 که فردا در پاریس است؟
Well, definitely the meeting tomorrow of the senior officials will be definitely a continuation.
قطعاً ملاقات فردا بین مقامات عالی رتبه مذاکره کننده در پاریس تداوم دیدار امروز خواهد بود و بله، قرار است این مذاکرات زمینه را برای دیدار فردا بین تمام طرف‌های مذاکره کننده در پاریس فراهم کند. از خانم گالاک پرسیدم آقای سولانا پیشتر نیز با آقای جلیلی در روم ملاقات کرد. برداشت ایشان از مذاکره کننده جدید ایران چیست؟ فکر میکند آیا میشود با او به توافق رسید؟
جلیلی was part of the Iranian delegation during the last meeting that took place in October in Rome. Although on that occasion
آقای جلیلی یکی از افراد هیئتی بود که ماه گذشته در روم با آقای سولانا ملاقات کردند، اما در آن دیدار بیشتر آقای لاریجانی صحبت کرد و در واقع او بود که جهت گفتگو را هدایت کرد و آن ملاقات به نتیجه قطعی نرسید. به همین دلیل آقای سولانا مصر بود که پیش از ملاقات پاریس دیدار دیگری با آقای جلیلی داشته باشد و اطمینان یابد که دو طرف بر سر مسائل به تفاهم مشترک برسند. خانم گالاک درباره اهمیت و هدف از ملاقات امروز لانکستر هاوس در لندن گفت:
But you know, the objective of this type of meetings, in particular the one today, is to try to create the appropriate framework.
هدف از ملاقات امروز این است که تلاش شود چارچوب مناسبی برای مذاکرات رسمی با ایران تعیین گردد. همانطور که می‌دانید ما هنوز در آن مرحله نیستیم و باید به آن برسیم و این چارچوبی که از آن صحبت می‌کنیم نه تنها باید کاملا روشن و واضح باشد که همچنین باید کاملا منطبق با شرایط شورای امنیت سازمان ملل یعنی قطعنامه‌های 1737 و 1747 باشد. خالق درباره شکل مذاکره کنندگان امروز در لانکستر هاوس لندن گفت:
Format today is very restricted group 1+1, 1+2 people.
فرم مذاکرات امروز بسیار محدود است و 1 به 1 یا احتمالاً 1 به 2 به علاوه یک مترجم خواهد بود.
شهران تبری خبرنگار رادیو فردا که در محل برگزاری دیدار مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی با نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور داشت گزارش می‌داد. اما ساعتی پیش با داوود هرمینداس باوند تحلیلگر سیاسی در تهران گفتگو کردم. این تحلیلگر سیاسی درباره اهمیت و تأثیر این دیدار بر نشست فردای اعضای شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان در پاریس چنین می‌گوید:
این پیرو مذاکرات گروه 5+1 با ایران و جهت تعلیق روزه غنی‌سازی اورانیوم و مشوق‌هایی که به ایران ارائه شده، ولی به موازات اون بازدیدهایی بوده که از سوی آژانس صورت گرفته و گزارشی که آقای البرادعی منعکس کردن. حاکی از این است که در حال ایران اون سوالای آژانس رو پاسخ داده و برخی از نگرانی‌هاشون رو رفع کرده. و یک اثر تعجب کننده در پی داشته گزارش آقای البرادعی. بنابراین در چنین شرایطی انتظار این است که مذاکرات آقای سولانا و آقای جلیلی با توجه به گزارش آژانس در هر حال به صورتی انجام بگیره که تا حدودی قابل قبول باشه برای اتحادیه اروپا یا گروه پنج به اضافه یک. در حال انتظار این است که به یک تفاهم قابل قبولی منتهی بشه. یعنی من فکر می‌کنم خواست اکثریت مردم ایرانه که این مسئله از طریق گفتگو دیپلماتیک به صورت مسالمت آمیز حل و فصل بشه و این کانال کانالی است که این انتظار بسیار قویه، یعنی کانال گفتگو سولانا آقای جلیلی یا قبلا با آقای لاریجانی.
آقای باوند، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که ایران در این دیدار ایده جدیدی رو مطرح خواهد کرد. به نظر شما این ایده چه خواهد بود و تا چند اندازه میتونه در روند مذاکرات تاثیر بذاره؟
قبلا مثل اینکه نظری جوینت ونچر ایران مطرح کرده بود. من فکر میکنم پیرامون این مسئله خواهد بود، به خصوص مسئله آب سنگینش، چون پیشنهاد کنسرسیوم خارجی بود، یعنی کنسرسیوم برای این مقصود. اگر این کنسرسیوم احتمالا مرحلش در ایران باشه، من فکر میکنم برای ایرانی ها قابل قبوله، یا میتواند این کنسرسیوم به صورت روتیشن باشه، یعنی برای چند سالی در خارج و احتمالا در ایران، و یا در این حدودی که ایران تاوتهایی داشته قابل قبول باشه برای پنج به اضافه یک و فراتر از اون رو در یک محدوده کنسرسیومی انجام بگیره.
فکر میکنید که اقدام بعدی جامعه بین‌المللی در برابر ایران چی باشه؟
من فکر میکنم مذاکرات باید به صورتی باشه، حالت دیفیتیزم، یعنی یه نوع حالت شکست برای طرف مقابل نباشه، موضوع پیشنهاد بشه که هم رفع نگرانی جامعه بین‌المللی بشه و هم تا حدودی حفظ آبرو برای طرف ایرانی. به دیگر سخن، اساس غنی کردن اورانیوم برای مقاصد صلح‌جویانه قبول شده باشه.
داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره تأثیر و اهمیت دیدار سعید جلیلی و خاویر سولانا بر نشست فردا شنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان می گفت. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند دسته دیگر خواهید شنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده
شب
خبر خواهیم
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 18:43 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در نهمین سالگرد به قتل رسیدن محمد جعفر پوینده و محمد مختاری، کانون نویسندگان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواست با حضور بر مزار این دو محقق و نویسنده که 9 سال پیش به دست عوامل خودسر وزارت اطلاعات به قتل رسیده بودند، یاد و خاطره آنان را زنده نگه دارند. امروز جمعه جمعیتی حدود 1000 نفر در امامزاده طاهر کرج گرد هم آمدند که غالباً دانشجو و یا از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران که در این مراسم حضور داشت، گزارش می‌دهد.
کانون نویسندگان ایران امروز در نهمین سال قتل دو تن از اعضای خود، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، مراسمی با عنوان مرگ پایان کبوتر نیست تعطیل داده بود که با حضور جمعی از اعضای کانون نویسندگان و تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران بر مزار آن دو در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. در این مراسم فریبرز رئیس‌دانا، وکیل دادگستری و عضو کانون، طی سخنانی پیرامون ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و مسیر پرونده مقتولان این حادثه به ناصر زرافشان اشاره کرد که با پذیرفتن وکالت خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و به خاطر دستیابی به بخشی از اطلاعات محرمانه پرونده، خود زندانی شد. سپس سیمین پوینده نیز با قرائت این نوشته محمد جعفر پوینده گزارشی از پرونده‌ای به خودش ارائه کرد و با خطاب قرار دادن حاضران اظهار داشت که بعد از گذشت 9 سال هنوز پرونده مختاری و پوینده در دستگاه قضایی به نتیجه ای نرسیده و همچنان مفتوح. سخنران بعدی این مراسم غلام حسین نوذری از اعضای کانون نویسندگان بود که خطابه انتقادی در خصوص عدم وجود آزادی بشر و قتل روشنفکران و همچنین محدودگی‌های اعمال شده علیه کانون نویسندگان قرائت کرد. پس از آن مجری مراسم از حاضران دعوت کرد تا به شعرخوانی بپردازند که پیامد این دعوت چند تن از اعضای کانون نویسندگان از جمله همسر علی اشرف درویشیان و تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران شعر خواندند. این مراسم علی‌رغم حضور ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها بدون هیچ تنش درگیری با قرائت سرودهای یار دبستانی و خورشید کاران جنگل توسط دانشجویان هیوا گرفتن دستان یکدیگر فرقی تشکیل داده بودند و همچنین شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد در ساعت 4 امروز پایان رسید.
فریبرز سروش روزنامه‌نگار در تهران که در مراسم نهمین سالگرد به قتل رسیدن محمد جعفر پوینده و محمد مختاری حضور داشت گزارش می‌داد. اما صبح روز جمعه امروز در جریان مراسمی در شهر سینای ایتالیا لیلی حسنپور خواهر عدنان و هادی بوتیمار برادر هیوا به نمایندگی از برادران خود جایزه آزادی مطبوعات ایتالیا را دریافت کردند. پیشتر عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار به اتهام محاربه با جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند. هرچند اخیراً حکم آقای بوتیمار لغو شده اما حکم اعدام آقای حسنپور به تایید مقامات عالی قضایی رسیده است. اتهام هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور که به گزارش مرکز دفاع از آزادی بیان پیشتر خبرنگار بودند، به گفته وکیل مدافع آنها ربطی به فعالیت‌های مطبوعاتی ندارد. احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا که در شهر سینا حضور داشت، گزارشی دارد از اهدای این جوایز.
عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار که از 10 ماه پیش در زندان به سر می‌برند و سوی دادگاهی در سنندج به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند، برندگان جایزه 2007 آزادی مطبوعات ایتالیا که از سوی شهرداری سینا و سازمان آزادی اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران بنیانگذاری شده است هستند. لیلا حسنپور و هادی بوتیمار خواهر عدنان و برادر هیوا در این مراسم حضور پیدا کردند و به نمایندگی از این دو محکوم به اعدام خودنویس آزادی را از دستان رئیس شورای شهر سینا آقای پیچینی دریافت کردند. 2 سال پیش در سال 2005 میلادی این جایزه به اکبر گنجی تعلق گرفته بود. استفانو مارچلی، بنیانگذار سازمان آزادی اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران، در سخنانی که در آغاز این مراسم ایراد کرد گفت ایران به بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان تبدیل شده است. مارچلی در ادامه یادآوری کرد نخست وزیر ایتالیا و وزیر خارجه این کشور به تقاضای گروهی از نمایندگان پارلمان در ماه ژوئیه گذشته خواهان لغو حکم اعدام حسنپور و بوتیمار شده بودند و زمانی که سخنگوی وزارت خارجه ایران دولت ایتالیا را متهم به دخالت در امور داخلی ایران کرد، رومانو پرودی نخست وزیر در پاسخ گفته بود تلاش برای جلوگیری از اعدام دو خبرنگار و اصولا اعتراض به اجرای احکام اعدام وظیفه هر انسان و دولتی در هر گوشه جهان است. رئیس شورای شهر سینا در هنگام اعطای جوایز ضمن محکوم ساختن مجازات اعدام در جهان گفت احکام اعدام هیوا و عدنان به هیچ وجه قابل قبول نیستند و افزود هفته آینده مصوبه سال 1786 میلادی دوکنشین توسکانی را که اعدام و شکنجه را از قوانین این منطقه ایتالیا که آن زمان خود مختار بود حذف کردند، برای سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم خواهد فرستاد تا بلکه دولت تهران نیز عبرت گرفته و دست از اعدام مخالفینش بردارد. در ایتالیا جلوگیری از سفر خلیل بهرامیان یکی از وکلای عدنان حسنپور و هادی بوتیمار برای شرکت در مراسم مختلفی که در محکومیت احکام اعدام این دو جوان مریوانی برگزار می‌شوند با انعکاس شدید احزاب و نمایندگان نهادهای مدنی ایتالیایی مواجه شد. رئیس پارلمان ایالتی توسکانی ریکاردو ننچینی این اقدام مقامات ایرانی را نشان دیگری از نقض حقوق بشر متداوم در این کشور خواند و از دولت ایتالیا خواست به جمهوری اسلامی ایران در این رابطه شدیداً اعتراض کنند. لیلا حسنپور و هادی بوتیمار عصر روز جمعه در نشست پارلمان ایالتی توسکانی که همه ساله 30 نوامبر سالگرد حذف مجازات اعدام را گرامی می‌دارد حضور خواهند یافت. احمد رفعت، رادیو فردا، سینا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به دستور دادستانی کل آلمان، یک بازرگان ایرانی آلمانی که در صدور فناوری‌ها برای استفاده در برنامه‌های نظامی و اتمی ایران دست داشته، در شهر فرانکفورت بازداشت شده است. وی متهم است که قوانین تجارت خارجی آلمان را زیر پا گذاشته است. در همین حال، یک بانک بزرگ آلمانی هم اعلام کرده بیش از 100 شماره حساب آن دسته از مشتریان ایرانی خود را که در بانک‌های داخل ایران هم دارای حساب جاری بوده‌اند، بسته است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، گزارش می‌دهد.
به خاطر معامله غیرقانونی با ایران، دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه دستور بازداشت یک بازرگان ایرانی آلمانی را صادر کرده است. این ایرانی 48 ساله به عنوان دلال و واسطه در معامله دستگاه‌هایی که در برنامه‌های نظامی و اتمی به کار گرفته می‌شود دست داشته است. این فرد که نامی از او در گزارش‌ها نیامده، متهم است قوانین و مقررات تجارت خارجی آلمان را زیر پا گذاشته و بر اساس گزارش‌ها روز سه‌شنبه این هفته از سوی اداره آگاهی گمرک آلمان در شهر فرانکفورت دستگیر شده است. در پی این دستگیری، محل کار این ایرانی و همینطور شرکتی که وی با آن در شهر لودویگسهافن آلمان در داد و ستد بوده، مورد بازرسی و تجسس ماموران قرار گرفته. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، هیچ کشوری مجاز نیست فناوری‌هایی را که در امور نظامی و اتمی به کار گرفته می‌شود به ایران صادر کند. در همین حال، درسنر بانک، یکی از بزرگترین و معتبرترین بانک‌های آلمان که به خاطر برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران 4 ماه است به قطع کامل مناسبات اقتصادی خود با ایران دست زده، اعلام کرده است که به داد و ستد خود با برخی از شهروندان ایرانی ساکن آلمان هم پایان داده است. بر اساس گزارش مجله آلمانی اشترن، درسنر بانک تنها در شعبه خود در شهر هامبورگ بیش از 100 حساب جاری مشتریان ایرانی خود را بسته است. این ایرانی ها ضمن آنکه دارای نشانی و آدرس در داخل کشور خود هستند، پول های را نیز مرتبا به ایران حواله می کردند. آنگونه که اشترن می نویسد، درسنر بانک به این خاطر به قطع مناسبات اقتصادی خود با ایران و ایرانی ها دست زده تا داد و ستدش با آمریکا به مخاطره نیفتد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، برای اینکه صدای رادیو فردا را روی امواج کوتاه بهتر بشنوید و بتوانید به مجله شامگاهی ما گوش کنید، از 9 آذر ماه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز، تکرار میکنم، روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز نیز پخش می شود. صدای رادیو فردا را از ساعت 18:30 دقیقه می توانید روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز بشنوید.
ساعت 18:53 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی میگوید عده زیادی از خوانندگان موسیقی رپ در ایران شناسایی شدند و با هماهنگی ماموران انتظامی، استودیوهای غیر مجاز تولید کننده این نوع موسیقی پلمب و با خواننده‌های آن برخورد می‌شود. محمد رضا کاظمی درباره این نوع موسیقی و گسترش آن در ایران گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
رپ ترانه ایست که متن آن را شعری تشکیل میداد که اغلب بدون ملودی خوانده میشود. این نوع موسیقی که ریشه در فرهنگ مردمان آفریقا دارد، در اواخر دهه 1960 میلادی توسط سیاهان آمریکایی در محلات فقیرنشین شهرهای بزرگ ایالات متحده مانند نیویورک شکلی مدرن گرفت و از اواخر دهه 70 اولین محصولات آن وارد بازار شد. امید پور یوسفی، خواننده و آهنگساز رپ ایرانی آلمانی، در شهر بخوم درباره محتوای این نوع ترانه ها میگوید:
مسائل اجتماعی خیلی خیلی زیاد توشه، فقر، بیکاری، سیاست و خیلی خیلی چیزای دیگه که چیزای جامعه کار داره.
در سالهای اخیر رپ خوانی در ایران هم گسترش زیادی پیدا کرده است. در بین رپرهای ایرانی افراد و گروه‌هایی مانند هیچکس، سالومه و زدبازی حتی در سطح بین‌المللی هم شهرت پیدا کردند. امید پوریوسفی دلیل این گسترش سریع موسیقی رپ در ایران را سادگی تولید آن می‌داند.
خیلی ساده میشه رپ گفت، البته خیلی هم ساده نیست، ولی فرقش مثلا با موسیقی پاپ اینه که تو موسیقی پاپ شما حتما باید بتونین بخونین، اگر شما تون رو بلد نباشین بگیرین 100% موسیقی خوبه نمیشه. ولی رپ اینجوری نیست، رپ ملودی نداره، ریتم داره و در از هر کسی میتونه شروع کنه رپ گفتن و میتونه زودم پیشرفت بکنه توش.
گسترش دسترسی به اینترنت نیز سبب شده تا جوانان زیادی در ایران در منزلشان ترانه های رپ تولید کنند و آنها را در اختیار هواداران این نوع موسیقی قرار دهند. امتناع مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از صدور مجوز برای ترانه های رپ سبب شده تا اغلب افراد با نام های مستعار و به صورت مخفی به تولید این گونه ترانه ها بپردازند. از همین رو به این نوع موسیقی در ایران موسیقی زیرزمینی هم گفته می شود. چندی پیش ماموران نیروی انتظامی حدود 230 جوان را که در یک کنسرت به اصطلاح موسیقی زیرزمینی در کرج شرکت کرده بودند دستگیر کردند. محمد دشتگلی مدیر شورای نظارت و ارزشیابی موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه گفته است که شمار زیادی خواننده غیر مجاز رپ در کشور شناسایی شدند و با آنها برخورد خواهد شد. آقای دشتگلی افزوده است این گونه موسیقی به خودی خود مشکلی ندارد، ولی به دلیل استفاده خواننده ها از الفاظی که به گفته او زشت و مستهجن هستند غیر مجاز شناخته شده است. در حقیقت در موسیقی رپ گرایشی هم وجود دارد که آن را میتوان رپ جنسی یا رپ پورنو نامید، ولی به گفته امید پوریوسفی رپخوان ایرانی آلمانی تفاوت زیادی میان رپ پورنوی ایرانی و آمریکایی وجود دارد.
فرقش به نظر من با این پورنویی که شما گفتین که توی غرب تولید میشه اینه که متاسفانه تو ایران یا اینکه خوشبختانه تو ایران فقط میتونن از کلمات استفاده کنن و اینجا خیلی این مسئله پورنو تصویری هست، یعنی غیر از اینکه تو تکساشون اصلا خیلی تصویری هست. من اون کسایی که این کارا رو میکنن خب تو خونهشون ضبط میکنن، یه سری فوش موشن میذارن توش و اسمشو پورنو نمیشه بذارن، اسمشو میتونن بذارن فوش و فوشکاری که جوونا به هر حال توی زبون خیابونی ما ایرانیام هست، توی زبون روزمرهمون یه همچین چیزایی هست. اینی که پلیس توی ایران جلوی موسیقی رپ رو میگیره چیز جدیدی نیست. هیچکس در عرض این چند سال چندین بار میواستن برن پلیس، میواستن برن اونجا تایید نامه بدن و اینجور چیزا. به هر حال از اونجایی که این موسیقی جووناست و خیلی از جوونا گوش میکنن و خیلی از جوونا این شعرا رو که خیلی هم انتقادی هستن و از همه مهمتر از سیاست و از چیزای اجتماعی انتقاد میکنن، جوونا یادشون میگیرن، بچهای تو مدرسه میخونن، خودشون شروع میکنن شعر نوشتن. به هر حال یه فرهنگی که خیلی سری میتونه اینجوری توی جامعه پا بگیره. خاطر همین هم 100% پلیس ایران جلوی این جریان رو بخواد بگیره. یعنی فقط مسئله پورنو نیست، اصلا مهمتر مسئله سیاسی و اجتماعیه.
البته برخورد با گروه های رپ کار بسیار آسانی هم نیست. آقای دشتگلی مدیر شورای نظارت و ارزشیابی موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود در این باره گفته است این نوع برخوردها تنها تا حدی کارساز است، زیرا خواننده موسیقی رپ می تواند از طریق سایت های اینترنتی با کمترین هزینه اثرش را عرضه کند و باید در این زمینه چاره اندیشی شود. چون که هیپ هاپ برای ما جرم بشه گم میشه هویتمون، با تحقیق گم میشه تحول درونی با تردید، اگه ندونیم چرا رپ نباید باشه برای ما بی در پارتی و تحقیر و اهانت به جنس زن با کلمات زشت و مستحق. گزارش محمد رضا کاظمی را میشنیدیم. اما برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت، خواندن گزارش‌های بیشتر و آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. یادآوری می‌کنم وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی مسدود شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات از فیلتر شکن‌های روزانه رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما 5angusht.com است. تکرار می کنم 5angusht.com PANJANGOSHT.com 5angusht.com. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید.
رادیو فرداست.
ساعت 19 شنوندگی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگویم. در بخش دوم مجله شامگاهی این گزارش را خواهید شنید. رئیس جمهوری روسیه قانون به تعلیق در آمدن مشارکت این کشور در پیمان نیروهای متعارف در اروپا را امضا کرد. نگاهی داریم به کنفرانس آناپولیس و چشمانداز صلح پس از این کنفرانس. گفتگویی داریم با یک فعال حقوق بشر فلسطینی درباره نتایج کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس و نظر یک شهروند اسرائیلی را هم درباره این کنفرانس میشنویم. همچنین در برنامه امشب خبرسازان گزارشی داریم درباره حسین موسویان، عضو سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، و گزارش ورزشی نیز مانند همیشه در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. اما جان خاکزاد بار دیگر نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلامی دوباره به شنوندگان عزیزی که از ساعت 18:30 با ما بودند و با درود به شنوندگانی که همکنون به ما پیوستند. مذاکرات سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده هسته‌ای جدید ایران با خاویر سولانا، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن، که از صبح امروز 30 نوامبر آغاز شد، همچنان ادامه دارد. خاویر سولانا گزارش خود را روز شنبه فردا به نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در پاریس ارائه خواهد داد. مدیران سیاسی وزارت خارجه آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و آلمان در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. وزارت خارجه انگلستان اعلام کرد این جلسه فردا تشکیل خواهد شد و در مورد تشدید تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در زمینه نفت و گاز رایزنی خواهد شد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در سخنرانی به مناسبت هفته بسیج گفت همه تلاش دیپلماسی جمهوری اسلامی بر آن است که قطعنامه دیگری علیه ایران صادر نشود. آقای متکی در عین حال تاکید کرد ایران به هیچ وجه قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و اجرای پروتکل الحاقی را برای دادن اجازه بازرسی‌های سرزده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ندارد. و در سقوط یک هواپیما در کوهستان‌های جنوب غربی ترکیه همه 56 سرنشین و خدمه این هواپیما کشته شدند. خانم آسمی،
با تشکر از جان خاکزاد که ما را در جریان خلاصه‌ای از مهمترین خبرها قرار داد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون به تعلیق در آمدن مشارکت این کشور در پیمان نیروهای متعارف در اروپا را امضا کرد. در نتیجه که این اقدام روسیه از روز 12 دسامبر 21 آذر قادر به استقرار نیروهای متعارف در غرب رشته کوه اورال یعنی بخش اروپایی خود خواهد شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی را در این باره تهیه کرده است که آن را از بهروز کارونی شنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک حرکت خودنویس بر تعلیق پیمان نیروهای متعارف در اروپا سهه گذاشت. مسکو میگوید به دلیل اجرا نشدن پیمان نیروهای متعارف در اروپا توسط کشورهای عضو پیمان ناتو آن را به حال تعلیق درآورده است. پیش از این اقدام روسیه مقام‌های آمریکایی و اروپایی شرکت کننده در کنفرانس وزیران سازمان همکاری و امنیت اروپا در مادرید آخرین تلاش‌های خود را به عمل آوردند تا مسکو را تشویق به ادامه اجرای این پیمان کنند. نیکولاس برنز، معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:
بر این اعتقاد نیستیم که هر کشوری بتواند به طور یک جانبه از پیمان بزرگ و تاریخی نیروهای متعارف در اروپا خارج شود.
این در حالی است که مقام‌های روسی از این پیمان به عنوان یک اثر عتیقه مربوط به زمان جنگ سرد یاد می‌کنند که اعتبار خود را در جهان امروز از دست داده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو هنگام امضای این پیمان به بازسازی ثبات استراتژیک و توان نظامی سیاسی در قاره اروپا می‌اندیشید.
ما انتظار واکنشی را داریم که اجازه خواهد داد کنترل تسلیحاتی در اروپا به اجرا درآید. این امر تنها از طریق یک موافقتنامه در مورد تعدیل شدن پیمان نیروهای متعارف در اروپا امکان پذیر خواهد بود. یعنی از طریق مدرنیزه کردن رژیم قدیمی و بی حاصل کنونی پیمان نیروهای متعارف در اروپا.
قانون تعلیق مشارکت روسیه در پیمان نیروهای متعارف در اروپا در سال 1990 میلادی در پاریس توسط 16 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و 6 کشور عضو پیمان ورشو به امضا رسید. این پیمان تعداد نیروهای مسلح متعارف شامل هواپیما، تانک، نفربر زرهی و توپ در اروپا را محدود می کند. در این میان اقدام مسکو به تقویت موضع کرملین در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی، گسترش ناتو به سوی شرق و آینده وضعیت ایالت سربی کوزوو کمک خواهد کرد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در هفته‌ای که گذشت کنفرانس آناپولیس در ایالت مریلند آمریکا با هدف برقراری صلح در خاورمیانه برگزار شد. قرار است در ادامه این ابتکار اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در مذاکراتی فشرده و همه جانبه بر سر چارچوب یک قرارداد صلح با هدف ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی و پایان دادن به خشونت در منطقه به توافق برسند. برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا به بررسی کنفرانس آناپولیس و چشم‌انداز صلح پس از این کنفرانس می‌پردازد که در آن دکتر حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه و استاد دانشگاه در تهران، منشه امیر کارشناس منطقه و خبرنگار رادیو اسرائیل در تل آویو و ماشاءالله شمس الواعظین تحلیلگر و روزنامه‌نگار در تهران جوانب گوناگون بحران در خاورمیانه و نقش کنفرانس آناپولیس را توضیح می‌دهند. دکتر حسن هاشمیان با مثبت خواندن برگزاری کنفرانس آناپولیس می‌گوید شرایط برای تحقق اهداف ذکر شده در کنفرانس بسیار مبهم است. دکتر حسن هاشمیان:
این کنفرانس از یک زاویه خیلی حائز اهمیته و اون که بعد از سال 2000 که گفتگوها متوقف شد بین اسرائیل و فلسطین و دورنمای صلح در واقع در یک فرایند مبهمی قرار گرفت، یک بار دیگر وضعیت را به مذاکره برمیگردونه و یک بار دیگه اطراف درگیر در این قضیه بر میز مذاکره میشینن و امیدوارن که آناپولیس یک شروعی است برای انجام چنین مذاکراتی و برای به نتیجه رساندن چنین مذاکراتی. ولی اینکه اینا چقدر موفق خواهند بود، به اعتقاد من وضعیت خیلی مبهمه، چه در طرف اسرائیلی و چه در طرف فلسطینی، و اونجا موضوعهای بسیار بسیار سنگین و سختی وجود داره که من معتقدم که نه آقای اولمرت میتونه در این زمینه امتیازاتی بده و نه آقای عباس که الان وضعیت چندان خوبی در فلسطین نداره، در جناح بوش هم وضعیت به همین شکله. بنابراین یه عده این کنفرانس رو کنفرانس سه رهبر ضعیف توصیف کردم که اینها هر کدام مشکلاتی در زمینه‌های داخلی خودشون دارن، ولی به هر حال به شکلی آمدن به طرف این کنفرانس تا شروع دیگه ای را آغاز کنن.
مناش امیر اما میگوید قرار نبود که کنفرانس آناپولیس تمام اختلافات میان عرب و اسرائیل را حل کند، بلکه هدفش ایجاد یک جو مناسب برای دستیابی به صلح بود که در هدف خود موفق بوده است.
آناپولیس نه به معنی این بود که اسرائیل و عرب بیایند و همه اختلافاتشون رو حل بکنن و قرارداد صلح امضا بکنن، چنین نبود، بلکه هدف از برگزاری آناپولیس ایجاد جوی بود که باعث بشه که ملت‌های دنیا همبستگی و آمادگی خودشون رو برای کمک به پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بیان بکنن و محمود عباس رو تقویت بکنن، اولمرت رو دلگرم بکنن و ایالات متحده تاکید بذاره بر صلح‌خواهی خودش که گام اول برداشته بشه. فقط برای برداشتن گام اول بود که این گام برداشته شد.
ماشاءالله شمس الواعظین میگوید اجلاس آناپولیس محدود به مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها شده بود، یعنی کشورهای عربی در این کنفرانس نظاره‌گر بودند.
اجلاس آناپولیس یک نقطه آغاز برای شروع روند مذاکرات مربوط به صلح با این تفاوت که یک تفاوت عمده البته در آناپولیس با اجلاس مادرید در آغاز دهه 90 و اون اینه که اجلاس مادرید اجلاس بین اسرائیل و کشورهای عربی بود، ولی اجلاس آناپولیس محدود شده، تقلیل یافته به روند مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل، و این نشون میده که نه دولت اهود اولمرت در اسرائیل و نه دولت خودگردان محمود عباس و نه دولت پرزیدنت بوش هیچ کدوم قادر به برداشتن گام های وسیع‌تر از مذاکرات صلح اسرائیلی ها با فلسطینی ها برای به اصطلاح عرضه کردن یک ایده صلح برای کل خاورمیانه ها نیستند.
به باور آقای مناشه امیر، مشکل خاورمیانه عدم درک فلسطینی ها از شرایط موجود و لزوم استقرار صلح است و میگوید این اسرائیل بود که گام اول برای قرارداد اسلو را برداشت.
آنچه که امروز مشکل اساسی است فهماندن این اصل به فلسطینیان است که برای رسیدن به صلح و توافق باید گذشت دو جانبه باشه. سرزمین تاریخی اسرائیل یا فلسطین یک گلیم کوچکه که دو درویش در آن نخواهند خسبید مگر اینکه بیایند و با هم توافق بکنند، کنار بیان و گذشت متقابل بکنند. اسرائیل بود که پیشگام قرارداد صلح اسلو شد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات که در تبعیدگاه تونس بود آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
در پاسخ به آقای مناشه امیر، ماشاءالله شمس الوایزین میگوید قرارداد اسلو در حقیقت در پی فشارهای بین المللی بود که به امضا رسید.
یادتون نره جناب آقای امیر، نکته دومی که بهش اشاره کردین، اسرائیل هنگامی که قرارداد اسلو رو برقرار کرد و اجازه داد به یاسر عرفات که به سرزمین خودش بازگرده، امتیاز چندانی به فلسطینی ها نداده. شما این لطف و بزرگواری دولت اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که به اصطلاح بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینها این لطف نیست، این یک به اصطلاح تن دادن به یک حقه.
اضافه میکنم برنامه کامل دیدگاه ها را امشب ساعت 21 به وقت تهران میشنوید. اما مقامات آمریکایی و نیز رهبران اسرائیل و فلسطینیان ابراز امیدواری کردند که کنفرانس صلح آناپولیس بتواند سرآغازی برای مذاکرات جدی میان دو طرف باشد. جورج بوش در افتتاحیه کنفرانس صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس گفته بود مسیر آغاز شده مسیری دشوار است، اما زمان تلاش برای پیمودن آن فرا رسیده است. در روزهای گذشته گفته های مقامات رسمی اسرائیل و فلسطینی درباره کنفرانس آناپولیس بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشته است. اما ببینیم مردم اسرائیل و فلسطینیان درباره کنفرانس آناپولیس و چشم‌انداز صلح در خاورمیانه چه می‌گویند. نخست نظر یک فلسطینی را می‌شنوید. باسم عید، 48 ساله، مدیر و بانی سازمان فلسطینی نظارت بر حقوق بشر. وی از اورشلیم شرقی با رادیو فردا گفتگو کرد.
There are people who have a high expectation. There are people who has much lower expectations.
برخی انتظارات بالایی از کنفرانس دارند، اما انتظارات برخی دیگر از فلسطینیان پایینه. فلسطینیان و اسرائیلی ها از درگیری که 60 سال ادامه داره خسته شدند. من فکر نمی کنم فلسطینی ها به برگزاری کنفرانس احتیاجی داشته باشند، بلکه ما به اراده سیاسی نیاز داریم.
I think what they need is a goodwill and a courageous position.
تا هر دو طرف بتونن از باطلاقی که در اون گیر کردن خارج بشن. البته هر کنفرانسی باعث ایجاد امید میشه، اما مسئله مهم اینه که پس از کنفرانس چه اتفاقی میافته. مثلا پس از کنفرانس اسلو همه چیز بدتر شد. تا کنون پس از نشست‌ها و کنفرانس‌ها اوضاع در مناطق فلسطینی وخیم‌تر شده. مردم زیاد در مورد کنفرانس آناپولیس صحبت می‌کنند. فکر نمی‌کنم انتظارات زیادی داشته باشند. امروز من به شهر کوچکی در شمال مناطق اشغالی به نام کلکیلیه رفتم. در آنجا با مردم درباره آناپولیس صحبت کردم. البته زیاد نظر مثبتی نشنیدم. خیلی ها می گفتند آناپولیس مسئله ای رو حل نمی کنه. آنها می گفتند در گذشته کنفرانس های بسیاری برگزار شده، اما تا حالا که چیزی حل نشده. در مناطق فلسطینی حتی برخی علیه کنفرانس تظاهرات کردن. من شخصا هر وقت همه بدبین میشن، برعکس خیلی خوشبین میشن. در نتیجه حالا واقعا خوشبین و امیدوار هستم که پرزیدنت بوش، رئیس جمهوری آمریکا، واقعا به وعده های خود در این زمینه عمل کنه.
I hope that President Bush is really going to fulfill all of his promises.
نظر باسم عید، مدیر و بانی سازمان فلسطینی نظارت بر حقوق بشر را می‌شنیدیم و حال نظر یک اسرائیلی را درباره نتایج کنفرانس صلح آناپولیس می‌شنویم. محشید 40 سال دارد و 30 سال پیش از ایران به اسرائیل مهاجرت کرده است. محشید از شهر تل آویو با رادیو فردا گفتگو کرد.
این سال‌های آخر ما یاد داده که باید واقع‌بینانه نگاه کنیم به این وضع. زیتون جایی که فهمیدیم تو این سالها سوال خیلی دراز و سختیه. امیدواریم که موفق باشه این کنفرانس به نتیجه برسه، ولی به اون سوال امیدواری نداریم. اسرائیلیا با اینکه همه امیدوارن واقعا، ولی فکر کنم چیزی که من میگم بیشتر این اسرائیلیا اینجوری فکر کنن. همه میدونن که با اینکه این کنفرانس خیلی بزرگی بوده و خیلی فشار بودن به این دو طرف که به نتایجی برسن، بیانیه مشترکی رو چاپ کنن، باید همه میدونن که نه تمام برنامه‌ای که تنظیم شده واقعا انجام میشه تو این مدت زمانی که تصمیم گرفتن. واقعا چیزی که امروز اسرائیل رو خیلی به فکر میندازه این کنفرانس صلح نیست، متاسفانه چیزهای دیگری که روی زندگی روزانه مردم خیلی اثر بیشتری دارن. چیزی که به طور شخصی منو خیلی ناراحت میکنه این نتصاب استادان دانشگاه که دانشگاه هنوز باز نشده امسال. پس با اینکه این کنفرانس خیلی در نظر بین المللی چیزی که اسرائیل شرکت کرد دعوت صحبت میکنن، ولی در زندگی روزانه اسرائیلیا به اون صورت تاثیر نذاشته. باز هم همه امیدوارن و همه امیدوارن که هر دو ملت بتونن یه جوری با هم به یه سازشی برسن، ولی فکر کنم هر دو طرف فهمیدن که این با خیلی راه درازیه. به طور کلی نقش ایران توی این ماجرا یا نقش ایران در خاورمیانه چیزی موضوعیه که اسرائیل رو خیلی به فکر میندازه. چیزی که برنامه هسته‌ای ایران یا چیزی که رهبران ایران پخش میکنن درباره نابود کردن کشور اسرائیل یا غیرقانونی بودن کشور اسرائیل، چیزایی هست که به اسرائیل خیلی به اون فکر میکنن، درباره اون صحبت میکنن. به طور ایرانی با اینکه کشور ایران برای من هنوز هم ارزش داره، تو ایرانی واسه من خیلی ارزش داره، موازه ایران و رهبران ایران خیلی برای من ناراحت کننده است. باید بگم که به طور اسرائیلی ما امید داریم که یه روزی بتونیم تو این کشور به طور آرام با امنیت زندگی کنیم و با همسایگانمون فلسطینی ها و سوریا بتونیم یه روابط همسایگی خوبی داشته باشیم. داریم که یه روزی واقعا بچه‌هامون بتونن به این کشورها مسافرت کنن یا از این کشورها به اسرائیل بیان.
نظر یک زن ایرانی اسرائیلی را می‌شنیدیم درباره نتایج کنفرانس صلح آناپولیس.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در هفته‌ای که گذشت، حسین موسویان نفر شماره 2 تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بار دیگر خبرساز شد. جزئیات بیشتر را در برنامه خبرسازان این هفته از حسن جعفری می‌شنویم. غلام حسین الهام سخنگوی دولت امروز گفت محاکمه حسین موسویان در دادگاه علنی می تواند همه چیز را روشن کند.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید جرم حسین موسویان محرز شده است.
محمود احمدی نژاد گفته بود افرادی قاضی پرونده یک جاسوس را زیر فشار سنگین قرار دادند تا او را از اتهام جاسوسی تبرئه کنند.
به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حسین موسویان از اتهام جاسوسی تبرئه شده است.
جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز در برابر ساختمان دادگاه رسیدگی به پرونده حسین موسویان در تهران تجمع کردند.
سعید مرتضوی حکم تبرئه حسین موسویان را لغو کرد.
چهره خبرسازی که طی هفته گذشته تیترهای فراوان را در رسانه‌ها به خود اختصاص داد، حسین موسویان بود. اما حسین موسویان کیست؟ حسین موسویان در سال 1336 در یک خانواده بازرگان فرش در کاشان متولد شد. در سال 55 برای تحصیل در دانشگاه‌های آمریکایی به ایالات متحده رفت، اما دو سال بعد با وقوع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و به عنوان رئیس جهاد سازندگی کاشان مشغول به کار شد. اندکی بعد آقای موسویان به سردبیری نشریه انگلیسی زبان تهران تایمز برگزیده شد که نشریه است وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی. سمت‌های بعدی حسین موسویان در همان سازمان تبلیغات بود، ریاست مرکز مطبوعاتی و همچنین معاونت تشکیلات برنامه‌ریزی و ارزشیابی. موسویان در سال 1364 یک دوره نیز در مجلس شورای اسلامی مدیر کل اداری مالی بود. به گمان برخی از ناظران، نزدیکی امروز حسین موسویان به حجت الاسلام رفسنجانی از همان دوران شکل می‌گیرد. همچنین آقای موسویان خواهرزاده حسین محلوجی، وزیر اسبق معادن و فلزات و یکی از اعضای حزب کارگزاران هم هست. به هر روی، سه سال بعد هنگامی که علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت موسویان را به سمت مدیر کل اروپای غربی منصوب کرد، زندگی دیپلماتیک او نیز آغاز شد. ریاست حسین موسویان بر اداره 15 وزارت خارجه یا همان اداره اروپای غربی دو سال دوام یافت و پس از آن او به عنوان سفیر جمهوری اسلامی به آلمان رفت. امروز جناح سیاسی کارگزاران، طیف نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، 8 سال سفارت موسویان را در آلمان منشأ خدماتی فراوان معرفی می کنند و نقش او را در ملایم کردن لحن قطعنامه های ضد جمهوری اسلامی می ستایند. اما ایام سفارت آقای موسویان در آلمان کاملا بی درد سر هم تعیین نشد. ماجرای میکونوس در زمان او اتفاق افتاد و دولت آلمان اتهاماتی را به او نیز وارد کرد. ماجرای میکونوس به تروری گفته می شود که در روز 17 سپتامبر سال 1992 در رستوران میکونوس در شهر برلین اتفاق افتاد که طی آن 4 نفر از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. دکتر شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، برجسته‌ترین چهره آن جمع بود. دادگاهی در آلمان پس از 4 سال دادرسی، نهایتاً مقامات عالی جمهوری اسلامی را به دست داشتن در قتل مخالفین خود در خارج از ایران متهم کرد. رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی مقیم هلند، در جریان ساخت فیلمی به نام جنایت مقدس موفق شد از مصاحبه کوتاه با حسین موسویان نیز استفاده کند.
رابطه کاظم دارابی با سفارت جمهوری اسلامی در بن، عملکرد این سفارتخانه را زیر سوال برده است. این رابطه اما در چه سطحی بوده است؟
چیزی به جز یک رابطه‌ای که تمام اتباع ایرانی با نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی ایران دارن بیشتر از اون نه. ما اعدام بدون دادگاه در داخل ایران هم انجام نمیدیم، با قانون اساسی ما مغایره. منتها ما بعد از قضیه برلین هم موضوع علت مرگ 4 کرد ایرانی رو رها نمی‌کنیم، دنبال می‌کنیم ببینیم چه دستهایی در کار بوده که
اینا
کشته شده.
اما عضویت حسین موسویان در تیم مذاکره کننده هسته‌ای در زمان محمد خاتمی جهشی بلند در زندگی دیپلماتیک او بود. حسن روحانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی، از همان آغاز موسویان را به ریاست کمیته بین الملل این شورا گمارد و سخنگویی تیم مذاکره کننده را نیز به او سپرد.
We were emphasizing that suspension should be voluntary suspension just for confidence building.
مواضعی که آقای موسویان در این دوران بیان می‌کرد، یکی آن بود که باور داشت تهدیدات آمریکا در حمله به ایران جدی است. او همچنین اعتقاد داشت اگر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری نهم پیروز شده بود، غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه می‌یافت. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و کنار رفتن حسن روحانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی، حسین موسویان نیز از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران کناره گرفت و دیگر کمتر سخنی از او در محافل شنیده می شد. اما ناگهان روز 13 اردیبهشت سال جاری در صفحه اول روزنامه‌های تهران خبری عجیب منتشر شد.
ابرار حسین موسویان بازداشت شد.
اعتماد، بازجویی از دیپلمات هسته‌ای.
اعتماد ملی، رایزنی‌های گسترده برای آزادی موسویان.
ایران، بازجویی از موسویان در اوین.
همبستگی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده سابق هسته ایران بازداشت شد.
بازداشت حسین موسویان 7 روز بیشتر طول نکشید و او در 19 اردیبهشت ماه با قرار وثیقه‌ای به مبلغ 200 میلیون تومان آزاد شد. طی 5 ماه گذشته خبرهای اندکی از پرونده تشکیل شده برای موسویان منتشر می شد تا آنکه یک باره در هفته گذشته انبوهی از خبرهای مربوط به او بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. ابتدا محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی به طور تلویحی موسویان را به جاسوسی برای بیگانگان متهم کرد. او بدون نام بردن از آقای موسویان از خائنان در پرونده هسته ایران سخن به میان آورد و گفت قاضی این پرونده را تحت فشار سنگین قرار دادند تا جاسوس را تبرئه کند. بعد نوبت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود که به صراحت از حسین موسویان نام برد و او را به جاسوسی برای سفارت بریتانیا متهم کرد. در مقابل محمد عطریانفر از افراد نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی از اعمال نفوذ برخی بر قاضی پرونده موسویان برای تبرئه نشدن وی خبر داد. 3 روز پیش سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اطلاع داد حسین موسویان از اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه تبرئه شده است. این حکم سر و صدای زیاد ایجاد کرد و وزیر اطلاعات گفت به آن اعتراض خواهد کرد. جمعی از بسیجیان هم در اعتراض به این حکم در برابر دادگاه تجمع کردند. روز گذشته نوبت سعید مرتضوی دادستان تهران بود که حکم تبرئه را نقض کند و به اصطلاح قرار منع تعقیب را لغو شده اعلام کند.
برنامه خبرسازان را میشنیدیم از حسن جعفری. اما همانطور که در خبرها و بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدیم، امروز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و خاویر سولانا نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن دیدار کردند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در لندن این دیدار به پایان رسیده است. جزئیات بیشتر را از شهران طبری خبرنگار رادیو فردا در لندن میشنویم.
چند لحظه پیش آقای جلیلی از اتاق مذاکرات با آقای سولانا بیرون اومدن و به کمک مترجم با خبرنگاران صحبت کردند. ایشون گفتن ما 5 ساعت مذاکره کردیم که بسیار مفید بود و خیلی مذاکرات خوبی بود و بعد از اون قرار گذاشتن که 1 ماه دیگه مجددا ملاقات بکنن و فردا به مذاکرات پاریس خواهند رفت. آقای جلیلی گفتن که الان صحبت بیشتری نخواهند کرد و در سفارت ایران در لندن یک کنفرانس خبری خواهند داشت. به اونجا رفتن و ما الان در هنوز در لنکستر هاوس به همراه بقیه خبرنگارا ایستادیم و منتظر هستیم که آقای سولانا بیان و ایشون صحبتشون رو بکنن.
شهرانه طبری خبرنگار رادیو فردا در لندن درباره آخرین خبرها از دیدار امروز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و خاویر سولانا نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن گزارش می‌داد و می‌گفت که این دیدار به پایان رسیده است. در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا جزئیات بیشتری را از این نشست و خبرهای بعد از آن خواهید شنید. اما اکنون نوبت به گزارش ورزشی می‌رسد از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ادامه هفته 15 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، تیم استقلال تهران با سرمربی جدیدش فیروز کریمی باز هم در ورزشگاه آزادی تهران باخت و این بار در مقابل تیم پاس همدان. در این دیدار که عصر جمعه برگزار شد، آبی پوشان تهرانی با 1 گل مغلوب تیم پاس همدان شدند. این 5مین باخت تیم استقلال تهران در لیگ برتر فوتبال ایران بود. همچنین این اولین مسابقه‌ای بود که استقلال تهران فیروز کریمی سرمربی جدیدش را روی نیمکت خود داشت. در چند بازی دیگر عصر جمعه تیم ابو مسلم خراسان در کرمانشاه با 2 گل میزبان شیرین فراز این شهر را شکست داد. بوی سپید انزلی در بندر 2-1 میهمانش راه آهن تهران را با شکست روانه خانه کرد. سایپا قهرمان فصل گذشته لیگ در ورزشگاه خانگیش در کرج 2-1 به تیم ته جدولی پگاه گیلان باخت. این اولین پیروزی تیم فانوس به دست پگاه در بازی‌های لیگ برتر بود. در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر تیم پرسپولیس با 35 امتیاز بر تخت صدر نشینی نشسته،
سپاهان اصفهان با 29 امتیاز و 3 بازی کمتر در مکان دوم قرار دارد و ملوان انزلی با 26 امتیاز در سکوی سوم ایستاده است.
فریبرز غریب نگاهی داشت به آخرین خبرها از لیگ برتر باشگاه‌های ایران، اما به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات از فیلتر شکن‌های روزانه رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما 5angusht.com است. تکرار می‌کنم 5angusht.com. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر بشنوید.